أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أولي نكتة أخلاقي أرزقني، سوره صاد رو دستور دادن شبهای جمعه بخوانید، خیلی فوق العاده براش ثواب گفتند. سوره صاد، اگر کسی میخواهد برای پدر مادرش، برای گذشتگانش یه سوره بخونه، این سوره صاد رو بخونه، فوق العاده است. این آیه مربوط است به سوره صاد. و اذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی و الابصار انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار. یاد کن بندگان ما را، ابراهیم را و اسحاق را و یعقوب را، در قرآن معمولا هر جا عبد رو، بندگانی از خدا رو نام بردن، اسمشون هم گفتن. از کل عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب، فقط از پیامبر ما یه جاهای نام بردن، فقط گفتم عبد. سبحان الذی اسرا به عبدهی، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أوحى إلى عبده ما أوحى، نام مبارك رو نبردن. درجه عبودیتی که بین این بزرگوارانی که نامشون برده شده بعد از اینکه گفتند اینها عبدن نامشون برده شده، با اون بزرگواری که نامش برده نشده، این میشه فرقش زمین به آسمان. عبد اون کسی که هیچی نداره، عبد اونیست که هیچی نداره. و از کر عبادنا، این سه تا بزرگوار همه به اون مرتبتی رسیده بودن که به هیچی رسیده بودن، هیچی نداشتن، اما نام داشتن. اون بزرگواری که سبحان الذی اسرا به عبدهی، خب بگی به عبدهی محمد.
محمد.
نه این بنده ما حتی نامم نداره. از ما در مقامات معنوی بلند این حرفا خیلی محاسبه میشه. این بیچیزی که پیامبر ما داشته و این بیچیزی که این بزرگواران داشتن، هیچی نداشتن. این هیچی نداشتن خیلی خب. بذکر عبدنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی و الابصار، اینا صاحبان دست بودند، صاحبان بصر. عوضش میکنیم میگیم صاحبان قدرت بودند و صاحبان علم. دست این به همه عالم میرسید، هر جای عالم رو میخواست عوض و بدل کنه میتونست. ابصارم این همه جای عالم رو میدید، هیچ چیزی از چشمش مخفی نبود. علمش شده بود علم مطلق، قدرتش هم شده بود قدرت مطلق. حالا چرا؟ ما همین تو این چرایی. انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دا، این انا در زبان عربی در اینجور جاها میشه لعنا، زیرا زیرا ما آنها را خالص کرده بودیم به یاد آخرت، آنم به یاد خالص آخرت، یعنی یه یادی که هیچی دیگه باهاش قاطی نبود. وزن آدمم با این معلوم میشه. یاد خالص آخرت، در خاطر این بندگان، سه نفر بندگانی که آن نام بردیم، هیچ چیز جز آخرت غرق یاد آخرت. البته اگر کسی یاد آخرت باشه، یاد آخر باشه، یاد اول هم هست. یاد آخر یادم باشه، آخر راه را میبیند، اول راه را هم میبیند. حالا اونش کار نداریم فعلا. انا اخلصناهم به خالصت ذکر دار، ما آنها را خالص کردیم، خالص کردیم به یاد خالص آخر. آنها را ما خالص کردیم به یاد خالص آخرت. یه ذره یاد آخرت، یه ذره یاد مرگ، آدم را نجات میده. یه ذرهش نجات میده. اگر آدم به یاد خالص آخرت باشد، این هیچ یاد دیگری نیست، هیچ یاد دیگری نیست. هر چی آدم هست فرع رو حساب اون این یاد هست. بچهشو اگه دوست داره به خاطر اون دوست داره. مثلا یاد خالص آخرت. بعد میگن خب عرض کردیم این انای به معنای لعناس، زیرا چونه که به خاطر این که اینها بیاد آخرت بودند و خالص بیاد آخرت بودند، هیچ یاد دیگری در خاطرشان نمی گذشت، هیچ یاد دیگری به خاطرشان سلطنت نمی کرد، یاد آخرت سلطنت می کرد. اینها صاحب اون قدرت و اون علم که عرض کردیم به این دلیل هرچی یاد آخرت یا بفرمایید یاد خدا، چون دو تا از هم جدا نیست، یاد آخرت و یاد خدای تبارک و تعالی در ذهن آدم باشه به همون مقدار به علم قدرت میرسه. اینها خالص بود یاد آخرت در خاطرشان، هیچ یاد دیگری مخلوط نبود، هیچ یاد دیگری. به این دلیل صاحب اول العیدی و الابصار، خب اینا دارای چشمن، دارای دستن، خب همه دارای چشم و دستن، ولی اول العیدی صاحبان دست ها و صاحبان چشم ها، خب همه صاحبان دست ها و صاحبان چشمن، همه آدم معمولی خب دست داره، چشمم داره، با چشمش میبینه، با دستش کم و زیاد میکنه تو عالم. خب چرا اول العیدی و الابصار به چه مناسبت اینجا؟ میشه یه چیز دیگه، یه چیز علاوه هست. یه قصه میگن، این قصه هست برای فهمیدن مسئله. میگن یه روزی امیرالمومنین دارم ارزم قصه بالای منبر نشسته بود، حالا مثلا چه مقدمه چه مؤخره بود اینش دیگه یادم نیست، مثلا فرمود که میخواین الان از معاویه دست دراز کرد، در این مقدار مو توی دستشه، این موها رو از ریش معاویه کندن. مثالا از این هم قصه هست. این دست اینقدر قدرته، نه حالا تو زمین اینقدر صاحب قدرته میتونه کم و زیاد کنه، تو همه عالم میتونه کم و زیاد کنه. ریشش هم این است که یاد خدا بر این بنده سلطنت میکنه. خب اگه یه ذره یاد آخرت، یاد خدا در دل من، در ذهن من باشه، میشه من به نامحرم نگاه کنم؟ نمیشه، اصلا نمیشه. میشه من یه دروغ بگم برای یه سودی؟ امکان نداره. چه کار کنی؟ این گناه نکردن و همیشه گناه نکردن، همیشه گناه نکردن، در تمام شرایط گناه نکردن، در ما تمام شرایط گناه نکردن. اینها این یعنی یاد خدا، تمرین یاد خدا. از اینجا شروع میشه که من به گناه میرسم، متوقف میشم، دست راست نمی کنم، رومو بر نمی گردنم به سوی گناه، پشت میکنم به سوی گناه. این قدم اول یاد خداست و یاد آخرت. من حساب آخرت من یاد حساب آخرت میتونم متاسفانه اینجوریه، هر نگاهی رو شما حساب پس بدی، هر نگاهی رو باید حساب پس بدی. قرآن داره در مورد سخن گفتن، ما یلفظو من قولن، یک کلمه از این دهان آدم بیرون میاد، این میره تو حساب. بعد من وایسم جواب این یک کلمه رو بدم. اگه من این یه همچی چیزی اعتقاد داشته باشم، یه ذره شو، فقط یه ذره شو، دیگه زبانم گناه نمی کنه در تحت هیچ شرایطی. یه کسی پشت سر من حرف زده برباد داده، مثلا آبروی من. خب منم میتونم حرف بزنم؟ نه، من از حسابش میترسم. از این نگاه که دارم میکنم، از حسابش میترسم. اگه از حسابش میترسم، پس این عرض اول. مطلب دوم که به زمانمونم مربوط باشه، دقت بفرمایید، این هم انشالله کوتاه میگیریم که به بقیه کارا برسیم انشالله. پیامبر اون روزی که قیام کرد، مأموریت یافت که دعوت خودش را علنی کند، مأموریت یافت، دستور دادند که مأمور شد، دستور دادند که پیام الهی را به مردم برساند. دو دشمن اصلی داشت، یکی یهودی ها بودن، یکی قبیله قریش بود. دو دشمن اصلی یهودی ها بودن که تا آخرین نفس هم تا اونجا که تونستم دشمنی کردم، پول خرج کردم، ترور خواستن بکنن، هر کار ممکنی را، جنگ علیه اسلام به پا کردم، هر کاری تونستم کردم. اینا با فتح خیبر، فتح خیبر به دست کی بود؟ اینو یادمون نره، فتح خیبر به دست امیرالمومنین بود. یک ماه سربازان اسلام پشت این قلعه های خیبر بودن، از اون ور تیر میخوردن، کشته میدادن، هیچ کارم نمیتونستن بکنن. یه کار فوق‌العاده کرده از پیامبر، پرچم جنگو یه روز داد به دست آقای فلان و ایشون رفت به مقابل لشکری که هر روز در رو باز میکنن در قلعه آخر رو، یا مستحکم ترین قلعه بود، همه موجودان اونجا جمع شده بودن و همه اموالشون رو برده بودن تو اون قلعه آخر. اونجا قهرمان بزرگ یهودی ها مرحبا فرمانده لشکرشون بود، با لشکر میبادن بیرون، مسلمان ها یکمی مرحب ترسیدنی بود. نقدایی که میکنه چیزای عجیب غریب میگن. یعنی زیر کلاه خودش یه سنگ آسیا گذاشته بود. حالا اینه چه جوریشون نمیدونم. این باید یه هیکل غریبی داشته باشه. یهودی ها مرد جنگی داشتن. نقرای یه چیزیست که آره یه مفتگانم باورش نمیشه. حالا فرض کنید 1000 مثلا اگر اینا آدم داشته باشن برای جنگ کافی بود. میتونستن به خوبی به جنگن. حالا یه قهرمان قوی بسیار نیرومند شجاع هم دارن. نفر سوم کسیست که در سقیفه بنی ساعده علمدار شد که خلیفه بشه. سعد بن عباده رئیس خزرج. توی بعضی از نقلیاتش دارد که روز سوم پرچم پیغمبر به دست ایشون داد. به این دست اون داد. اونم رفت. اونم پسش برنمی آمد. مرحب. کسی پس برنمی آمد. اینم فرار کرد و برگشت و شب پیغمبر فرمود که من پرچم به دست یک کسی میدم که خدا و رسول را دوست دارد. خدا و رسولش او را دوست دارند. او کرار است و فرار نیست. ما میگیم کر و فر. تو زبان فارسی هم میگیم کر و فر. کر این حمله، فر هم یعنی فرار. اون آقایون همه فرار کرده بودن. اینی که من فردا پرچم میدم دستش، این فرار نمیدونه یعنی چی. صبح همه مدام صف کشیدن روی پنجه پا وای میستن که پیغمبر اونا رو ببینه، اونو انتخاب کنه. هی نگاه کرد سر تو تای سربازا رو نگاه کرد. علی کو گفتم آقا اینقدر چشمش درد میکرده که توی چشم بسته افتاده، یعنی قدرت باز کردن چشمو نداشته از بس درد میکرده. برین علی رو بیارین. رفتن زیر بقل ابن رو مؤمنین گرفتن با چشم بسته و بردن جلویشون. دست کشید و چشم درد خوب شد و پرچم دادن. نقل توی مأخذ ترجمه اول اهل سنت که خلیفه دوم میگه من یک بار فقط آرزوی ریاست کردم، اونم این روز بود. دلم میخواست که پرچمو به دست من بده. حالا فرمودن امیر المؤمنین رفت یه دونه ضربت، از خود آهنین و فولادین و از اون سنگ گذشت. حتی تموم شد. جنگ تموم شد. وقتی که با یه ضربت مرحب می افتاد زمین، دیگه کسی جرأت نمی کرد بمونه. همه فرار می کردن. بعد هم جلو تشریف بردن و در رو کندن و مسئله حل شد. یهود مشکلش حل شد. قریش چی؟ قریش ماند. همه کاری که ممکن بود در دشمنی با اسلام و خاندان پیغمبر بکنند کردند. تا پیغمبر تشریف داشت در این عالم اینا تکون نمیدونستن بخورن، جرأت نداشتن تکون بخورن. همه سکوت، منتظر بودن. قرآن داره که دشمنان اسلام منتظرن که تو سرت بذاری. پسرم که نداره که. خب اون مقدمات دیگه یعنی بقیه بحث شد. عرض نمی کنم اینا بر سر کار اومدن. یعنی قریش بر سر کار اومد. بابا تا نفس داشت قریش با اسلام جنگیده. تا نفس داشته. تا آخرین نفسش با اسلام جنگیده. بعد از وفات پیامبر اینا به قدرت رسیدن. قریش تا 700 سال حکومت کرد. حالا به اون بعدیاش کار نداریم، فقط همون دورهای اولیه رو ما کار داریم. اینا که بر سر کار آمدن اینا خوب دقت کنید. اسلام شد اسلام عربی قریشی. بلافاصله بعد از اینکه مثلا امنیت برقرار شد، مثلا مخالفت ها شد، حالا سرباز میخوان بفرستن به جنگ یا یه فرماندارانی رو برای شهرهای مختلف اسلام بفرستن. همه فرمانداران شهرها، همه فرماندهان جنگی از قریش انتخاب شد. هیچ کس دیگه نبود. از خاندان پیغمبر؟ نه. از مردم دیگه، از انصار، مردم مدینه، اینا سالهای دراز برای اسلام فداکاری و جانفشانی کرده بودن. سالهای دراز مال داده بودن، جون داده بودن، جوان داده بودن. هیچ. قدرت فقط در دست قریش. و ذره 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 حالا نمونه شو در داستان حج داریم که قاطعاً مکررم در گذشته عرض کرده بودم. مردم مکه که قریشی هستن، اینا دو تا راه برای زندگی داشتن. یه راه تجارت که ناگزیر شخص باید پول داشته باشه، سرمایه داشته باشه که در تجارت شرکت کنه. خب بقیه مردم چی؟ هیچ. نه در اون سرزمین امکان دامداری وجود داره، نه امکان کشاورزی. آب وجود نداره، زمین ها همه سنگلاخه. الان هم این سالهای اخیر اگر کسی مجرف شده باشه، یه گیاهی رو از یه جای دیگه اینا آوردن که تو اون گرما بتونه دووم بیاره. آبش هم از دریا آوردن. اینجا نه آب داشته، دو تا سه تا چاه. چاه زمزم رو اون قدیمی ها که رفته بودن قدیم ها حج گفتن به اندازه یک شیر سنبر آب می آمد. حالا اونجا 40 تا شیر گذاشتن که این آب زمزمه. یا آب زمزم داشتن یکی دو تا سه تا چاه دیگه هم در کوچه و کنار. وقتی حج که می رسید یه حوضای بزرگ چرمی داشتن، اینو در طول زمان آب می کردن برای حاجی هایی که میان. آب وجود نداره، آب باید ذخیره کنن. اینا زندگیشون از راه مسافر حج و عمره می گذشت. مردم اونایی که پول دارن که تجارت میکنن، اونایی هم دیگه که اکثریت مردمان از طریق حج و عمره امرار معاش میکنن، لذا کوشیده بودند که حج و از عمره جدا کنن که مردم دوبار در طول سال به مکه بیان. عمره تمتع رو در ماه رجب می آمدن، حج تمتع در ماه ذوالحجه. عمره و حج با همه، عمره تمتع و حج تمتع با همه، بدون از هم جدا کنه اصلا باطله. حضرت ابراهیم هم یه همچی جور حجی رو آورده، اما اینا دست برده بودن برای چی؟ برای اینکه زندگیشون از راه این مسافرت تأمین می شود. یه زنم سخت می شود، قحطی می آمد، یه خانواده می رفت در رو وقتی هیچی نداشت در خونه رو می بست، دونه دونه افراد خانه تو خونه بمیرن، آبروشون نره. کار نداریم. خب در طول این مثلا چند سالی که اسلام آمده که اینجا چشمه در نیومده که توی این شهر، زمیناش که زمینای کشاورزی نشده، ناگزیر باز مردم مکه اون کمبود رو دارن. یا باید حج بیام یا تجارت کنم. تجارت هم بعد از پیامبر قطع شده دیگه، اونجور تجارت نیست. فقط مردم میان حج، حج و عمره هم پیغمبر یکی کرد. همینطور که اونایی که حج رفتن میدونن اول میرن وارد میشن احرام میبندن، احرام عمره میبندن در مسجد شجره، میرن اعمال عمرهشون انجام میدن، بعدش میان از احرام بیرون میان، دو مرتبه احرام میبندن، احرام و حج میبندن. اونم لطمه خورد، دستور داده شد. سال سوم خلافت خلیفه دوم بودشون دستور داد که حج از عمره جدا کنی. دو مرتبه مثل همون زمان جاهلیت عمره رو ماه رجب بیاین، حج و ذوالحج بیاین. هیچ کم نفس نکشید. حالا امیرالمومنین رو میذاریم کنار. حج شد حج عربی، حج قریشی. دین شد دین قریشی، حکومت شد حکومت قریشی. اسلام ما داشتیم، اسلام نبوی، علوی، ولوی. از هم ذره 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 هی از گوش و کنارش ساییده شد. پیغمبر فرمود به زودی از اسلام فقط اسمش میماند، اسمش میماند. تو نماز دست بردن، تو وضو دست بردن، هی تا آخر از خدای اسلام تا معاد اسلام، از نماز اسلام تا آخر اسلام. یک کسان رو خدا گذارده بود برای اینکه در مقابل این دستبردها بایستند. اینا 13 نفر بودن، نه 12 نفر. ما 12 تا امام داریم، اما مدافعان دین 13 نفر. اگه حضرت صدیق نبود شما الان مسلمان نبودین، ما مسلمان نبودین، اگه امیرالمومنین نبود ما مسلمان نبودین. همطور بشمارید تا آخر، از حضرت صدیق شروع میشه. ایشون اولین کسیست که جانش را فدای اسلام کرد، جانش را فدای امامت اسلام کرد. اگه امیرالمومنین پشت در می آمد باید اونا از امیرالمومنین بگذرن، عبور کنن، یا اونم ایشونم بره زیر بار اونا. زیر بار اونا که ممکن نبود بره ناگزیر، پس عبور میکردند. امام حسن و امام حسین چی؟ اونم همچنین، اونم باید پیشمرگ پدرشون بشن. همه عالم باید پیشمرگ امیرالمومنین بشه. اما حالا فعلا در اون شرایط اهل این خونه هستند و اون مجموعه که به حکومت رسیده است. همه خاندان نبوت نابود می شود. اسلامو دارن ذره ذره زیر و بالا می کنن. اما خاندان پیغمبر چی؟ همون مرحله اول تموم می شود. دیگه هیچ کس نمی ماند. اینجا به این دلیل حضرت صدیق اومده پشت در. اول هم دیدیم که باز اولم که ایشون آماده پشت در از ایشون عبور کردن. معلومی چه عرض میکنن؟ در بسته است، در رو سوزندن، لکت زدن، در شکسته، از صدیق زمین خورده، در افتاده روش. رفتن تو رفتن تو چجوری نمیدونیم چجوری رفتن امیرالمومنین رو مثلا دست بسته با تنام با هرچی بردن مسجد که از ایشون بیعت بگیرند، بپذیرد حکومت قریش رو. ایشون هم نباید بپذیرد. اگر نباید بپذیرد، گفت اگه بیعت نکنم چی؟ گفتن شمشیر. شمشیر بالای سر امیرالمومنین که ایشون بیعت کنند. باز برای بار دوم حضرت صدیقه اومد کنار در. این بار دوم اونجا فریاد زد که خلو را امی دست از پسر عمویم بردارید، وگرنه نفرین میکنم. عالم به هم خورد که ول کردن، رها کردند. عالم به هم خورد. سلمان میگوید که دیوارهای مسجد دیدم از جا کنده شدن. اینا یه چیزی حادثه پیش اومد. وگرنه نه از نفرین اونا میترسیدن، نه معتقد بودن به نفرین، به این نفرین معتقد بودن، نه احترامی، نه احترامی. نمیدونیم مثلا کی چند ماه پیش آیه فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه فی بیوت اذن الله ان ترفع. پرسیدن که آه خانه های اتفاقا همون دو نفر پرسیدن آه خانه های انبیا جز این خانه هاست؟ فرمود بله. بعد اشاره کرد به خانه امیرالمومنین و این خانه از افضل اون خانه هاست، خانه هایی که خدا خواسته است که نام او آنجا بلند مرتبه یاد شود. شما معتقدی؟ ای معتقدی چرا آتش آوردی؟ سلام علی شجاب و عبدالله و علی الارواح التي خلت به فنائک عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. فریاد بی بی برخاست. میگن سه بار فریاد کشید و ناله زد، بار سومشو فزه رو صدا زد، فزه به دادم برس یا فزه تو خزینی فوالله لقد قتل ما فی احشائی. بچه‌مو کشتن، به خدا قسم بچه‌مو کشتن. بابا دو روزه، فقط دو روزه پیامبر از دنیا رفته، دو روزه زمان امام حسین 60 سال 61 یعنی 50 سال از وفات پیامبر گذشته. اونها چی کار میکنن؟ اونها اومدن همه چیزو سوزوندن. یه نفر زنده موند در این اردوگاه، اونم به معجزه زنده موند. اینا حتی بچه 6 ماهه هم مثلا سر دست پدر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.